ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا از معامله قرن برای صلح خاورمیانه رونمایی کرد. وزیر بهداشت ایران میگوید ویروس کرونا وارد این کشور نشده است. و مشاور رئیس جمهوری افغانستان خطاب به حسن روحانی گفت به ما طعنه نزنید و از ما بیاموزید. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 30 دقیقه‌ای هستید. رئیس جمهوری آمریکا پس از 3 سال تلاش دولتش برای رسیدن به راهکاری برای حل نزاع بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از طرح صلح موسوم به معامله قرن رونمایی کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این طرح را در کاخ سفید ارائه داد. او در این مراسم گفت اسرائیل امروز گام بزرگی به سوی صلح برمی‌دارد. جوانان در خاورمیانه به دنبال آینده‌ای روشن‌تر و دولت‌های خاورمیانه در حال مبارزه با تروریسم هستند. به گفته آقای ترامپ معامله قرن با طرح‌های پیشین متفاوت و جامع‌تر است.
We will form a joint committee with Israel to convert the conceptual map into a more detailed and calibrated rendering so that recognition can be immediately achieved.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ما کمیته تشکیل خواهیم داد تا جزئیات نقشه مرزها را به شما ارائه دهیم. مقام‌های فلسطینی از این طرح انتقاد کرده و از همراهی با آن خودداری کردند. وزیر بهداشت ایران با تاکید بر اینکه هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده گفت که یک مورد مظنون درباره یک شهروند چینی در یزد بوده که پس از آزمایش‌ها مشخص شده که ویروس کرونا نداشته است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم به خبرگزاری مهر گفته است که ویروس کرونا وارد ایران نشده و همه مسافران از مبدأ چین کنترل می‌شوند. او با اشاره به اینکه مسافری از شهرهایی که در چین قرنطینه شده‌اند به ایران وارد نشده گفت که فقط 12 دانشجو بودند که از آنها مراقبت شده و جای نگرانی وجود ندارد. معاون وزیر بهداشت توضیح بیشتری درباره این 12 دانشجو و وضعیت آنها نداد. شاه حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر برگزاری انتخابات در افغانستان به صورت الکترونیک نوشت به ما طعنه نزنید و از ما بیاموزید. حسن روحانی روز دوشنبه در جمع شماری از استانداران کشور با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک با خنده گفته بود که حتی افغانستان هم انتخابات را الکترونیک برگزار می‌کند. شاه حسین مرتضوی با اشاره به طعنه حسن روحانی در صفحه توییترش نوشته که در سال 1393 رقیب انتخاباتی در افغانستان شریک قدرت شد، اما در کشور همسایه ما رقیب انتخاباتیش به زندان رفت. آقای مرتضوی تاکید کرده که در افغانستان زندانی سیاسی وجود ندارد، خبرنگار زندانی وجود ندارد و جامعه هم تک صدایی نیست. و خبر آخر این که میترا حجازی پور شطرنج باز ایرانی که به دلیل برداشتن حجاب در جریان مسابقات بین المللی از تیم ملی اخراج شد، حجاب برای زنان را محدودیت و نه مسئولیت خواند. این جمله خانم حجازی پور در تقابل آشکار با تبلیغات جمهوری اسلامی است که همواره حجاب اجباری را برای زنان به عنوان مسئولیت و نه محدودیت تبلیغ کرده است. این شطرنج باز در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود گفته که از سن 6 سالگی و در محیط خانواده ملزم به رعایت حجاب بوده و تا به عنوان الگویی برای سایرین معرفی شده است. میترا حجازی پور حجاب اجباری را نماد بارز مسلکی معرفی کرده که در آن زن جنس دوم محسوب می شود. میترا حجازی پور در مسابقات جهانی سری و برق‌آسای جهان به میزبانی مسکو بدون حجاب به مصاف حریفانش رفت. این بود چند خبر کوتاه. و همانطور که در آغاز خبرها داشتیم، رئیس جمهوری آمریکا پس از 3 سال تلاش برای رسیدن به راهکاری برای حل نزاع بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از طرح صلح موسوم به معامله قرن ساعتی پیش رونمایی کرد و در کنار او بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در کاخ سفید حضور داشت. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگوی تحلیلی داشتم با حضور 3 کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، فرزانه روستایی در سوئد، علی سرزاده در آلمان و مئیر جاودانفر در اسرائیل و نخست ارزیابی مئیر جاودانفر را درباره این طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا جویا شدم که با هم گوش می‌کنیم.
این تا نقاط مثبتی داره که مثلا نهایتا میرسه به یک کشور فلسطینی. یک کشور فلسطینی مستقل ما شاهدش خواهیم بود، البته بعد از 4 سال مذاکرات بین هر دو طرف، ولی هنوز معلوم نیستش که واقعا جزئیات این طرحی هستش. مثلا آقای ترامپ گفتش که شهرک‌های اسرائیلی نشین رو در نوار باختری، البته شهرک‌هایی که قوانین اسرائیل اونها رو به رسمیت می‌شناسن، چون شهرک‌هایی هستن که غیر قانونی هستن بعد طبق قوانین اسرائیل، ولی اونهایی که قانونی هستن اونها رو به رسمیت خواهد شناخت به عنوان قلمرو اسرائیلی. ولی در ازای اون معلوم نیست که فلسطینی‌ها یا تبادل اراضی خواهد بود. مثلا طرح آقای کلینتون این بود که بله شهرک‌ها در اسرائیل خواهند ماند، ولی به همون اندازه‌ای که شهرک‌ها میشه گفت در زمین فلسطین هستن، همون مساحتی که اونها در زمین فلسطین رو اشغال می‌کنن، اسرائیل از اراضی مجاور خودش با فلسطینی ها به اونها خسارت بده و تبادل اراضی باشه. ولی اینو من نشنیدم توی سخنرانی آقای ترامپ که آیا همچین طرحی هستش یا نه. امکانش وجود داره، چون ایشون گفتش که 4 سال هر دو طرف با هم یه
بله پس از 4 سال. من همین پرسش رو از خانم روستایی میپرسم. خانم روستایی، ارجوبه شما هم به صورت کلی اول راجع به طرحی که امروز رونمایی شد میشنویم.
من هم سلام میکنم به شنوندگان شما. مهمترین مسئله اینه که هیچ فلسطینی در این مراسم و در جریان تنظیم این توافقنامه که قرارنامه شده حضور نداشته، اما خب پیشنهادهای بزرگی و بسیار کلانی رو مطرح میکنن که تقریبا هیچ جزئیاتی نداره، برای همین ران کردنش به راه انداختنش دردسر بسیار زیادی داره. مثلا اینی که گفته میشه که یک کشور فلسطینی شکل بگیره، در هیچ جاش گفته نمیشه که آیش کشور فلسطین واقعا یک کشور خواهد بود، یعنی ارتش هم خواهد داشت، وزارت خارجه هم خواهد داشت، مثلا نیرو هوایی هم خواهد داشت، با این ویژگی ها یا شمایلی که میتواند نام کشور فلسطینی داشته باشه، یه چیزی شبیه کشور فلسطین. این موضوعی که در واقع مشخصی در مورد کرانه باختری و اونی که چه بخشیش سهم اسرائیل خواهد شد و چه بخشیش سهم فلسطینی ها بوده، این اصلا هیچ جزئیاتی رو گفته نشده و یه جورای انقدر بحث در این زمینه میتواند مطرح بشه که اگر 100 سال هم مذاکره کنن به جایی نرسه.
اونطور که من شنیدم آقای نتانیاهو البته گفت سرتا سر کرانه باختری به طور کلی میشه مرز شرقی اسرائیل و از نظر امنیتی برای اسرائیل هم خیلی مهمه. روی این نکته اشاره کرد و گفت که بخش به اصطلاح غزه هم که خب غیر نظامی خواهد شد. بفرمایید.
درسته، این یک بخششه، منتها به نظر میرسه که این طرح روی تضمین امنیت اسرائیل و امنیت آینده اسرائیل سازماندهی شده. نکات مهمی داره، از جمله اینکه اسرائیلی ها فلسطینی ها مثلا اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، اینها در سخنان نتانیاهو بود ولی معلومه که تو این ساختار توش کار شده. یک، اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، کنترل های امنیتی در مضاق غربی خواهد داشته باشه، حماس حتما غیر مسلح و حذف شه، مسئله پناهندگان حل بشه اما نه در چارچوب اسرائیل، مسئله اورشلیم یک باچه میمانه و دست اسرائیل باقی مونه. اینا موضوعات مهمیه که باید بهش رسید، اما من احساس میکنم که زمان اصلا به نفع فلسطینی ها نیست. فلسطینی ها فرصت، زمان، اختیارات رو همه رو از دست میدن. شاید نزدیک شدن به این به چنین طرحی فرصتی ایجاد کنه که در آینده بشه کارهای مثبتتری هم انجام داد، اما طرح همچنان بسیار کلیه. آمریکا بسیار طرفدار اسرائیل هست، مشخصا آقای ترامپ میگه که برای فلسطینی ها دست نزنید، که این اصلا موج منفی خیلی واضحیه و باید دید که این موج در میان کشورهای عربی و در میان فلسطینی ها چه تأثیری
هست. بسیار خوب، ممنون آقای صدرزاده، خوش اومدید. ارجوبه شما هم میشنویم از طرح 80 صفحه‌ای که امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو نمایی کرد.
صحبت‌های آقای ترامپ 2 جنبه اصلی داشت. یکی این که اصولاً دیگه آمریکا به عنوان به اصطلاح میانجیگر، طوری که در تاریخ از 1948 تا به این طرف بود، دیگه در میان نیست. آمریکا دیگه الان در 100% در کنار دولت اسرائیل ایستاده. این یک چیزیست که از نظر تاریخی مهمه. دوم این است که دو دولت در یک سرزمین هم به اون معنای کلاسیکش بر اساس این تحقیق از بین میره، چون دولتی که قرار هست فلسطینی ها بعد از یک روند به اصطلاح مذاکره با اسرائیل به دست بیارن، دولت معمولی نیست، نه ارتش خواهد داشت، نه پلیس خواهد داشت، نه فرودگاه خواهد داشت، نه حق داره با کشورهای دیگه روابط دیپلماتیک داشته باشه. یک خودگردانی هست که در مناطق پراکنده‌ای در سرزمین اصلاح امروزیشون میتونن زندگی بکنن. یک مسئله دیگری هم که هست اینی که آقای ترامپ هیچ جزئیات دقیقی به جز مسئله 50 میلیارد سرمایه گذاری دیگه چیزی دیگه نگفت، ولی آقای نتانیاهو به سخنان بسیار بسیار مهمی اشاره کرد که من فکر کنم برای فلسطینی‌ها خیلی گران باشه. یکی این که حاکمیت اسرائیل بر تمام شهرک‌های یهودی که در مناطق فلسطینی بنا شدن، دوم حاکمیت اسرائیلی بر دره اردن و بر مرز با اردن، بعد این که فلسطینی‌ها با ما واقعی موقعی وارد مذاکره میشن که دولت اسرائیل رو به عنوان یک دولت یهودی بپذیرن، و پذیرفتن دولت اسرائیل به عنوان دولت یهودی یک تبعات بسیار بسیار زیادی داره، یعنی حتی برای شهروندان عرب اسرائیلی هم تبعات داره. یعنی شما در حقیقت کسانی که یهودی نیستن و تحت به اصطلاح اداری دولت اسرائیل زندگی میکنن شهروندان درجه دو و درجه سه هستند، و اینجوری که برنامه ریخته شده و این سرزمین های فلسطینی کماف سابق تحت امنیت اسرائیل خواهد بود، و پذیرفتن یهودیت دولتی که بر اینا حکومت میکنه یک وضع به خصوصی به وجود میاره. ولی متاسفانه همونجور که خانم روستایی گفتن فلسطینی ها در یک موقعیت ضعیف تاریخیشون قرار دارن، و مثل این که در روند به هر حال در روند تاریخی مجبور میشن اینها رو بپذیرن.
آقای جاودانفر، آقای سعدزاده گفتن که فلسطینیا در موقعیت ضعیف تاریخی خودشون قرار دارن، الان این طرح هم خوب رونمایی شد، نظر شما چه هست از واکنش فلسطینی ها؟ میدونیم که در بین خود فلسطینی ها نگاهشون به این طرح یک دست نبوده، الان که بخشای از این طرح مشخص شده فکر میکنی که واکنش اونها چطور باشه؟
مسئله این هستش که اختلاف بسیار عمیقی وجود داره بین گروه حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین، و اینکه من نمیدونم چه جوری این طرح میخواد هر دو طرف رو، نه فقط به اینکه مشکل وجود داره و اختلافات بسیاری وجود داره بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین، و به اندازه کافی ما خودمون مشکل داریم، یعنی یک چالش بزرگی هستش برای رسیدن به یک توافق به خاطر تاریخ طولانی نزاع ما وجود داره، ولی مسئله دیگه هم هستش وجود داره بین حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین. ببین، حماس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، حماس یک گروه یهودی ستیز تروریستی هستش که اصلا معلوم نیستش که آقای ترامپ چجوری میخواد که همچین گروهی خلع سلاح بشه. ولی آقای عباس، مشکل اینجا هستش که برای ایشون اینکه با وجود اینکه به نظر من موافق آقای ترامپ نیستم و با خیلی از سیاستاشو مخالفم، ولی این میتونه شروع خوبی باشه برای فلسطینی ها اگر بخوان ورود مذاکرات بشن با اسرائیل راجع به این مسئله. ولی یه مشکل اساسی وجود داره، این هستش که آقای ترامپ اعتبار خودش رو کاملا در بین فلسطینی های میانه رو از دست داده، و با اقدامی که اول اقدامی که اورشلیم رو به پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت برای ما در اسرائیل عالی بود، ولی برای فلسطینی الان هیچ سیاست مدار فلسطینی الان جرأت نمیکنه بیاد با آقای ترامپ، اگر به خصوص الان بیاد وارد مذاکرات بشه، چون میتونه واقعا به موضعش در جامعه فلسطینی و در سیاست فلسطین سرمه بزنه. ولی
آقای جاودانفر ببخشید صحبت شما را قطع میکنم، این که گفت آقای ترامپ در بخش شرقی اورشلیم یا بیت المقدس مکانی رو برای فلسطینیا در نظر خواهد گرفت، آیا این نظر فلسطینیا رو جلب خواهد کرد که به طور رسمی بخشی از شرق اورشلیم یا بیت المقدس به اونها تعلق خواهد گرفت؟
ببینید، مشکل اینجاست که آقای ترامپ خوب نبود از قبل بیاد بگه اول من اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسم، بعد بیاد یه همچین چیزی رو بگه که امروز گفت، که میتونه مصرف باشه. اگر آقای ترامپ صبر میکرد و بعدا مثلا امروز میگفتش که بله یه همچین چیزی وجود داره، یه همچین طرحی که فلسطین میتونه اونجا، هم آمریکا در اورشلیم شرقی میتونه در قسمت فلسطینی هم سفارت فراهم کنه، هم در قسمت اسرائیلی، اون وقت
زندگی رو میشه گفت ساده تر میکرد برای آقای عباس، ولی الان تا اونجا که میبینیم بسیار سخت خواهد بود برای ایشون. ولی بعد ببینیم اگه آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه، اون وقت شاید فلسطینی ها مجبور بشن که یه وارد مذاکرات بشن، ولی اونم باید دید که در اسرائیل که حاکم خواهد بود بعد از انتخابات خودمون.